سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع دین و زیبایی‌های آن، جلسه هفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خداوند متعال در دستگاه امتحان خودش عجائبی دارن که این عجائب رو واقعا انسان گاهی از اوقات نمیتونه یا نمیخواد باور بکنه. درباره همین زیبایی خداوند متعال میفرماد ما در مقابل هر پیغمبری یک شیاطین انسی و جنی قرار دادیم که اینها بتونن به زیبایی علیه اون پیغمبر حرف بزنن. حالا علل قاعده باید قرار گرفتن شیاطین انسی و جنی مقابل پیامبران الهی رو بپذیریم، اما اینکه اونها از حربه زیبایی استفاده میکنن، از حربه زیبایی و آراستگی در گفتار استفاده میکنن تا حرفشون دلنشین بشه و خداوند متعال بر این تصریح میفرمان، این مقدار عجیبه. در روایت البته ما از کلمه منافق علیم اللسان مطالبی مکرر شنیدیم و داریم، اما اجازه بدید این آیه کریمه قرآن رو برای شما بخونم تا بعد به یک مطلب دیگری برسیم. دشمنان ما پس از زیبایی استفاده می کنن. گاهی از اوقات زیبایی کلامشون واقعا دل آدم البته ضعیف رو میبره. در سوره انعام آیه 112 میفرماید و کذالک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. ما برای هر پیغمبری دشمنانی قرار دادیم از شیاطین انسی و جنی. انسی هم میفرماید یعنی شما بالاخره اینا رو باشون مواجه میشید. یوهی بعضهم الی بعض. یوهی یعنی وحی میکنن، الهام میکنن، مطالب به هم منتقل میکنن. امروز البته اگه بخوایم مصادیقشو بگیم پیامک بلوتوث میکنن، همین جزء یوهیه دیگه. یوهی بعضهم الی بعض زخرف القول. زخرف القول سخن زیبا و آراسته ما اینجوری قرار دادیم، غرورن برای فریب دادن. بعد میفرماید ولو شاء ربک ما فعلوه، اگر خدا میخواست این کار نمی کرد. یعنی این طرح ماست، شما زیاد غصه نخور، بالاخره ما باید مقدمات امتحان رو مهیا کنیم. فدرهم و ما یفترون، شما ولشون کن اونها رو و آنچه که از دروغ ها که میبندن. بعضی وقتا تو این پیامک ها یا حرف هایی که بالاخره جاهای مختلف رد و بدل میشه، آدم نگاه میکنه میبینه که چه کلماتی ردیف میکنن واقعا، اینقدر متقاعد کننده، اینقدر مسحور کننده علیه چیزهایی که علیه حقی که برای ما اینقدر آشکاره، اینقدر بدیهیه که اصلا من میمونه چند دقیقه همجوری که خدا اینو چجوری باید جواب بده. حالا من دیگه نمیخوام حتی نمونه های از اونها رو هم ذکر کنم، هی میاد تو ذهنم. یکی از امتحانات مؤمنین عبور از زیبایی های فریبنده است و واقعا عبور از زیبایی های فریبنده لازمش اینه که شما از زیبایی های حقیقی سرشار باشی، توپت پر باشه، به بچه‌هات این زیبایی ها رو منتقل کرده باشی. یک روایتی از امام صادق علیه السلام هست، بله جوری که یادم هست در تحفل عقول هم هست این روایت. این روایت رو بشنوید خوبه، برای خیلی جاها به درد میخوره، اینجا هم کمک میکنه به این بحث. میفرماید خداوند متعال برای هر یک از ما اهل بیت از نزدیکان ما، حالا بعضی میگن از نزدیکان ما یعنی از خود سادات، از خود خانواده اهل بیت، حالا ممکنه از نزدیکان اینجوری نباشه، یعنی غیر سادات رو هم شامل بشه، برای هر کدوم از ما اهل بیت خدا از نزدیکان ما یک کسانی رو قرار میده که اینا اعتبار تو مردم اول پیدا میکنن به واسطه این که نزدیک ما هستن، آدم حسابی میشن بین مردم، بعد که اعتبار پیدا کردن وقت چیکار میکنن؟ علیه ما شروع میکنن صحبت کردن تا ما رو خراب کنن. نکته جالبش اینه، میفهمن هر کدوم از اینها از دنیا میرن خدا یکی دیگر رو میگذاره، نه اینکه این کار اتفاق میفته، اصلا انگار این کار مستمرن باید باشه، این پایه جایگاهیه که باید باشه. در زمان امام باقر علیه السلام اون کسی که ادعای امامت میکرد بالاخره از اهل بیت هم بود، از بنی هاشم هم بود، قیافش هم والله خیلی به امامت بیشتر میخورد از چهره نورانی و پرفضیلت آقا امام باقر علیه السلام. کسی میخواست به عقل ظاهر نگاه کنه باید میرفت اون ور، به چشمش میخواست اعتماد بکنه باید میرفت اون ور، و میرفتن بعضی دیگه. مثلا خداوند متعال این رو طراحی میکنه، این تو کارشه، این خدای نکرده عوام ندونن گمراه میشن، باید همه بدونن. پیش هر امامی کسانی از نزدیکان امام اعتبار بین مردم پیدا میکنن، وجاهت پیدا میکنن، رو حساب همون تو میدونم محبت و معرفت اهل بیت بعد مسیرشون رو کج میکنن. اینجا هم خداوند متعال در آیه قرآن میفرماید اینا بالاخره با قولها و سخنان آراسته مردم رو فریب میده، نه خداوند متعال کار کرده. لذا مردم واقعا باید فرق بین اون زیبایی های حقیقی رو با این زیبایی های فریبنده رو درک بکنن. آخرش هم میبینی آدم ها با دلشون، با دل نورانیشون باید درک کنن. کسی واقعا بخواد ظاهر بین باشه فریب میخوره، و اصلا خدا خوشش نمیاد از این که یک سیاهی لشکر ظاهر بین در اطرافش درست شده باشن. حالا در آستانه ظهور چه وضعیتی پیش میاد؟ من نمیدونم والا، ما که هر کدوم از مقدمات مربوط به ظهور رو شنیده بودیم باور نمی کردیم، الان داریم می بینیم، خیلی عجیب هم هست. حضرت یه بار در صحرای منا بودن، پایین پرده رو بالا زدن، نور آفتاب اومد تو، فرمود این چیه؟ گفتن که آقا این نور آفتابه. آقا فرمود اشتباه نمی کنی؟ گفت نه دیگه، این آفتابه دیگه، من دارم می بینم دیگه. آقا فرمودن مطمئنی اشتباه نمی کنی؟ راه حق و حقیقت برای دوستان خالص ما، دوستان خوب ما در فتنه‌های آخر زمان اینقدر روشنه، ولی فتنه هم پیچیده است، شیطان دیگه آخرش رو اونجا اجرا میکنه و عملیاتی میکنه. این کلمه این که میفرماید زخرف القول، این رو اونجا دیگه آخرش رو اجرا میکنه، دیگه هرچی امکانات داره به کار میبنده. امان از فتنه‌های آخر زمان، که چه کسانی به چه زیبایی دلو ببرن، به چه زیبایی خراب کنن. و خداوند متعال هم که ماشاءالله اینقدر دیالا، ماشاءالله که به خود خدا لازم نیست بگیم، کسی نمیتونه چشم بزنه خدا رو، اینقدر ماشاءالله دیگه راحت. اون خدایی که ما دیدیم والا هیچ کدوم از این کارها ازشون بعید نیست، که وقتی ابلیس گفت حساب ما رو تو دنیا تسویه کن، ما که دیگه حال آخرت نداریم، حاضرم نیستیم دیگه به خاطر حتی بهشت و فرار از دوزخ سجده بکنیم، خداوند متعال فرمود چی میخوای بهت میدم؟ اجر عبادت ها رو. گفت مثلا میخوام عمرم تا تا روز قیامت باشه. بالاخره خداوند متعال فرمود حالا تا یه وقتی بهت عمر میدم دیگه، بگو تو عمر طولانی بهت میدم، راضیت میکنم. مثلا میخوام در مقابل هر کدوم از فرزندان آدم دو تا بچه داشته باشم، خدا فرمود قبوله. میخوام مثل خون در رگهای بنی آدم باشم، خدا فرمود قبوله. اون نامرد بلد بود این حرفا رو. ما گاهی از اوقات بلد نیستیم خدا شایده خدا هم چیز بگیریم، ای شیطان هم نیستیم ها، خدا هم خداش به ما چیزی بده. برگشت گفتش که یه چیزی هم حالا از کلمت اضافه کن، تو محال هم فقط به اندازه سوال بندت بدی، حالا از کرمت بده. خدا هم فرمود باشه، از کرمم یه کاری میکنم، بری تو سینه مردم نفس بزنی، تو سینه مردم بتونی اینقدر نفوذت بالا باشه که وقتی وسوسه کردی تو سینه‌شون اینا متوجه نشن که حرف دل خودشونه یا حرف توئه. گفت خب دیگه راضی شدم. فرمود برو دیگه. حضرت آدم اومد گله کرد که خدایا آخه این چه امکاناتی بود به ایشون دادی. بعدش هم تازه خداوند متعال فرمود که برو هر کسی رو تونستی گمراه کنی مال تو. خیلی خدا خیالش راحته، خیلی راحت. نمیدونم بذارید راحت آخرشو بگم به شما، چون میخوام یک روایت دیگه براتون بخونم. نمیدونم چقدر خدا اطمینان داره به محبت اهل بیت، به محبت اولیاء خودش، چون واقعا محبت اولیاء خدا زینت دینه. حالا روایات هست در این زمینه بمونه، بذارید یه کلام میگم جگرتون صفا کنه، یعنی همچین حال بیایید. این همه غصه و اندوه که خودش بازم زیبایی داره، اما یه نسیم فرح بخشی از بهشت به جان شما بتابه. لا اله الا الله. البته قسمت اولش زیاد فرحناک نیست. اومد امیرالمومنین علی علیه السلام عبور بکنه، دید چند نفر وایستادن از همین قریش دارن با هم صحبت میکنن. تا علی ابن ابی طالب علیه السلام دیدن صداشون آوردن پایین. دل آقا گرفت که اینا رفاقت که نمی کنن، هیچی قریبی می کنند و کینه توزی در برخورداشون. رد شد از پیششون، اومد صدا زد یا رسول الله، من 70-80 نفر از اینها رو کشتم، خانواده ای نیست، به امر شما توی جنگ اومدن مقابل ما، خانواده ای نیست از اینا که کینه منو به دل نداشته باشه. به تعبیر من یا رسول الله هیچ کس منو دوست نداره، خیلی غریبی میکشم تو اینا. گله کرد. البته میدونید که یه صحنه شما برای شما نقل کنم، نشستن تو صف نماز جماعت، حالا میگن معمول بوده این قصه. بعد آقا امیرالمومنین علی علیه السلام میاد تو مسجد بشینه، تو صف منتظر باشن نماز حضرت شروع کنن، رسول گرامی اسلام. بعد اینا تا نگاه میکردن میدن علی ابن ابی طالب شونه هاشونو به هم میچسبوندن نشینه، جا ندن به علی ابن ابی طالب. آقا یه بار گریه کردن، فرمودن جلو چشم من با اهل بیت من اینجوری رفتار میکنیم. اصلا صحنه ای بوده، صحنه ای بوده. شما این فضائلی که از علی ابن ابی طالب علیه السلام شنیدید، شنیدید دیگه، درسته؟ خیلی روایت باید شنیده باشید از قول پیامبر گرامی اسلام. این تازه در شرایطیه که پیامبر گرامی اسلام در روایت داره که خیلی رعایت میکردن، خیلی تعریف امیرالمومنین رو نمیکردن که مبادا حسودا تحریک بشن. دیگه بعضی وقتا شقشقتون حدرت انگار میشده. حالا اون وقت علی ابن ابی طالب علیه السلام وقتی گله کرد، آقا رسول خدا سکوت کردن، اون وقت آیه قرآن نازل شد، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. بعد فرمود علی جان این درباره توئه. شأن نزولش امیرالمومنین علی علیه السلامه که خداوند متعال وعده داده محبت تو رو در قلوب مؤمنین قرار بده. خدا به این محبت خیلی مطمئن بود، به اونها اجازه داد زیبا رفتار بکنن در فریبندگی، زیبا رفتار بکنن در گول زدن مردم، و این زیبا رفتار کردن در گول زدن مردم در آخر زمان شدید میشه ها. حالا من گفته باشم، خدای ما رو در فتنه های آخر زمان محافظت بفرما. زیبایی یکی از عناصر امتحان ها. حالا من گفته باشم رفقا وقت نگید، مثلا بعض از امتحان ها تو این تاریخ معاصر از ایران اسلامی از مردم ما گرفته شده، زیاد من میدیدم دیگه، زیاد عنصر زیبایی درش نبود، الحمدلله خب به خیر گذشت. وقت دل که بردن اندیشه دنبالش میره، دل که ببرن چی میشه؟ آدم توجیه میکنه از نظر عقلی، دلیلو پیدا میکنه، شما خیالت راحت باشه، استدلال درست میشه، شما مطمئن باش. استدلال رو کی درست میکنه؟ دل استدلال درست میکنه. زیاد فکر نکنه استدلال رو عقل درست میکنه. تو روانشناسی مثلا امتحان کردن که دل انسانه که، حالا من نمیخوام تستای روانشناسی رو اینجا براتون توضیح بدم، توی منبرهای مفصل گفتم دل انسانه که عقل انسانو فعال میکنه. لذا در قرآن کریم میفرمان لهم قلوب لا یفقهون بها، اینا یه دلی دارن که نمیفهمن. دل با دل میفهمن مگه؟ آخه نه، دلشون که مریض باشه دیگه عقلشون هم کار نمیکنه، فکرشون هم کار نمیکنه. فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا، اینا دیگه انذرتهم ام لم تنذرهم، هر چی حرف بزنی دیگه نمیفهمن. دلشون که اونوری خراب بشه، خدایا داری کارهای خطرناک میکنی یا خود شما داری میفرمایی من زیبایی رو تو دهان اونا قرار میدم علیه پیامبرا، برای هر پیغمبری دشمن زیبا سخن قرار دادم، منافق علیم اللسان قرار دادم. شما هم اینجوری ننشینید بگید که ما اهل کوفه نیستیم. ابو موسی اشعری برای فریب دادن مردم زبانی داشت، ید طولایی داشت، حرفایی میزد. پیامبر گرامی اسلام تو اون لشکرکشی که داشتن اون اواخر عمر شریفشون بود، بعد میگشتن دنبال شطرشون، شطرشون گم کرده بودن تو اون لشکرگاه، شطر من کجاست؟ آقا تمام لشکر پر شد از این که آقا شطر پیغمبر گم شده و رسول خدا این ور رو میگشتن، اون ور دره، اون رو کیار میگشتن، پیداش نمیکردن. آقا کار خداست دیگه اینا، فتنه ها زیر سر خودشه، شما در جریان باشید. وقت منافقین توی لشکر حضرت بودن، میگفتن نگاه کن شطرشو نمیدونه کجاست، و هم میخواد راه قیامت و بهشت و دنیا و آخرت ما نشون بده. خدایا این کارا چیه میکنی شما دیگه؟ از این بی ایمان شدن رفت مردم دیگه. خدا با زیبایی مردم رو امتحان میکنه. حضرت موسی بن عمران، یه دعا کنم، شما الان حساس نشدید یه دعا کنیم؟ آمین بگید. خوبه دعا کنم دیگه. خدایا ما رو دچار فریب زیبایی های ابلیسیان قرار نده. پر باش از زیبایی اهل بیت. دارم بهت میگم راه دیگه نداره، نمیتونی مقاومت کنی. با منطقم نمیشه مقابل اون زیبایی های مقاومت کرد. اون زیبایی های دلو که بردن فکرت هم میبرن. اینقدر به فکرت اعتماد نداشته باش. دارم بهت میگم عزیزم، من دلسوز شما هستم، نوکر شما هستم. حالا ما گفتن دلتو سرشار کن از زیبایی امام حسین، دیگه کس دیگه جا نداشته باشه. نیست در لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم. دیگه کس دیگه جا نداشته باشه، خودتو سرشار کن. خدا رو شاهده میبینید اینقدر آدم در اطراف خودتون حتما دیدید سرشار نباشه روحش از زیبایی های ولایی، این با دو سه تا امتحان زیبایی همون بر دست رفته، بعد فکرش هم میره. اینقدر نمونه هاشو دیدیم. زیبایی سینه زنی امام حسین رو درک نمی کرد. خیلی آدم مثلا خشک مقدس علم زده‌ای بود، تو روایت که نداریم. آقا ببین چقدر قشنگ خوشگل، نگاه کن به امام حسین سینه می زنن. آقا این حرفا رو بذار کنن یعنی چی؟ خب بعد از 20 سال نفی میدید دیگه تقید منکره خیلی چیزا میشه. بذارید زیبایی دین دلتون رو ببره. بنده دیگه بیشتر از این نمیتونم توضیح بدم. چی داشتم عرض میکردم قبل از این؟ نه یه نکته دیگه داشتم عرض میکردم، فکرم رفت اون مصادیقی که خداوند متعال، بله نگید مردم کوفه، همجوری کوفیان اینجوری نبودن که مقابلشون جریانهایی که می ایستاد ساده نبودن. تو امتحان بنی اسرائیل و حضرت موسی بن عمران اون طرف گوساله سامری درست کرد، اینا حرف دیگه مطلب داره. گوساله سامری طلا خوشگل، یه هنر، یه کار هنری بود. من تو برای بچه های هنر بعضی وقتا میگم ناراحت میشن از من، میگم این کار هنری ما رو خراب نکن دیگه. گفتم نه شما ذریح خوبم میتونید بسازید، ولی خب اونا هم دیگه هست دیگه، هنر در خدمت هر چیزی میتونه قرار بگیره. گوساله سامری درست کرد و بعد این یه صدای از خودش در می آورد. حضرت موسی بن عمران توی مناجاتاش به خداوند متعال عرضه داشت که این سامری انقدر نباید هنر داشته باشه بتونه اینو درست بکنه با این صداش. این صداش دیگه مال چی بود؟ و روایت ها که خداوند متعال فرمود یا موسی اینو به کسی نگو، صداش کار خود من بود، فتنه خود من بود، میخواستم بگیره حسابی دیگه. میری یه جایی نماز میخونی که نمازشون خیلی مرتبه، درسته؟ میری مثلا زیارت یه جایی نماز خیلی مرتب، میبینی گریه هم میکنن تو نماز. خدا قسم این عوام میاد میگه آقا دیدی چه گریه میکرد، اینا هم والا به خدا آدم های بدی نیستن، چند بار شنیده باشم خوبه. وقت روایت میخونی میفرماد هر کی بدعت بگذاره در دین خشوعش در نماز بیشتر میشه. اینو با من بگید یه بار، هر کسی در دین بدعت میگذارد خشوعش در نماز بیشتر میشود. این امشب صد مرتبه وقت داشتم باید مینوشتیم. هر کس با کار مهمتر داریم و بریم هیئت، هر کس بدعت بگذارد در دین خشوعش در نماز بیشتر می شود. یک نماز با حالی می کنه کی در می ره از این امتحانات الهی. خدا چی کار می کنه؟ خودش داره اعتراف می کنه خداوند متعال. آقا می خواهید من آیه قرآن رو براتون بخونم؟ زیاد با تعجب به من نگاه نکنید. کذالکت جعلنا، ما قرار دادیم لکل نبیین، برای هر پیغمبری دشمنی، عدوان، شیاطین، شیاطین الانس والجن، ما قرار دادیم اینا چیکار میکنن؟ به همدیگه پیامک میفرستن، برای همدیگه صحبت میکنن، همدیگه دلگرم میکنن، همدیگه متقاعد میکنن. زخرف القول، سخن زیبا میگن، غرورن، برای فریب. ولو شاء ربک ما فعلوه، اگه خدا میخواست این کار نمیکرد، ولی میخواد که این کارو میکنه. این جدیه آقا، دیگه چجوری توضیح بدم؟ این آیه اصلا توضیح نمیخواد. بعضی از ابیات حافظ رو دیدین اصلا نمیشه فهمید، آخرش هم شارحین نفهمیدنش. ولی برخی از ابیات حافظ هست اصلا انگار شعر نیست، نثره. میان عاشق و معشوق فرق بسیار است، چو یار ناز نماید شما نیاز کنید. اصلا هیچ پیچیدگی شعری نداره در اوج زیبایی. این آیه قرآن هم هیچ پیچیدگی نداره، هم خیلی واضح در روایتی داره. می فرماید ان عبادی لیس لک علیهم سلطان. در روایتی داره که درباره این آیه قرآن که خداوند متعال، نمیدونم میشه این کلامو بگم یا نه، حالا علما هم در مجلس هستن، همه هم اهل علمید، زیاد سخت نگیرید، من بذارید اون کمی لاتی خودم رو صحبت کنم. خدا خیلی دل گنده ای داره انصافا، خیلی، اینو نمیخواستم بگم از اول تا حالا، بالاخره گفتم خیلی دل گنده ای داره. به شیطان اونقدر امکانات میده، بعد میفهمد ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، بندگان خاص من تو به اونها سلطنت نداری، برو 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 هر چی زیبایی میخوای بچین ببینم کیو میتونی فریب بدی، بیا منم یکی میذارم روش. حالا امام صادق علیه السلام میفرماید لیس علی هذه العصابته خاصتن سلطان. این که خداوند متعال میفرماید تو بر عباد من سلطه نداری منظور شیعیان من هستن، شیعیان ما اهل بیت هستن. شیعیان ما اهل بیت کسانی هستن که شیطان بر اونها سلطه نداره. آقا روشن شد تا اینجا؟ بله نمیگید شما هستن همجوری فکر میکنید. حالا داریم صحبت میکنم فکر کنم جواب بده. بعد میگه من گفتم امام صادق یعنی چی شیعیان شما شیطان برشون سلطه نداره؟ و کیفه و فیه ما فیه، آخه چجوری میشه در حالی که شیعیان شما بالاخره گناهایی میکنن؟ اینجوری نیستش که شیعیان شما گناه نکنن که. آه حضرت جواب میدن لیس حیث تذهبو، اینجوری که شما میرفتی نیست، منظور من این نیست که گناه نمیکنن. انما هو لیس لک علیهم سلطان، یعنی این که ان تحبب الیهم الکفر، سی شیطان بر شیعیان ما سلطه نداره، منظورم اینه که شیعیان ما گناه نمی‌کنن، منظورم اینه که هیچ وقت شیطان نمیتونه کفر رو محبوب قرار بده در دل شیعیان ما. صلواتش رو ختم کن. و تبقز و تبقز الیهم الایمان، شیطان هیچ وقت نمیتونه چیکار کنه؟ ایمان رو مورد غضب و مورد نفرت شیعیان ما قرار بده. ممکنه اینا رو به گناه وادار بکنه ولی آخرش محرم که میشه میگه حسینم. این نمیتونه. اینو نمیتونه کارش بکنه. طیب بود دیگه، کتکش میزدن تو زندان که آقا بگو این حرف علیه آقا سید روح الله بگو، تو که هر کاری کردی اینم بگو روش دیگه. گفت من هر کاری کردم اما به پسر فاطمه توهین نمی کنم. میکشیم. گفت بکشیم. این ان عبادی، بندگان خاص من، امام صادق ترجمه کرد، گول اون زیبایی رو نمیخورن. گفتم اون دل بزرگی خدا مال چیه؟ مال اینی که به حسینش اطمینان داره. من یه حسینی به اینا دادم، هیچ وقت اون بر نمیاد. چی بود اون شعر؟ اهل کوفه به شما ظلم فراوان کردن، هر مل توز همه ظلم فزونتر کردی. ما تا تو جبهه اشقیا هر مل داریم خیالمون راحته. هیچ کس اون جبهه براش زیبا نمیشه. من میخوام یه چند تا حرف به عمر سعد بزنم. لا اله الا الله. عمر سعد بهت گفتن سر از بدن جدا کن، کردی نامرد. گفتن آب رو ببن، بستی. گفتن اهل بیت و اسیری بیار، اسیری بردی. خدا لعنتی بکنه که این حرفا رو گوش کردی. گفتن اسب بردار نعل تازه بزن بر بدن حسین، به تازه این کاری کردی. گفتن هر کی از حسین دفاع کرد بزن، زدی. دیگه علی اصغر که ابتکار خودت بود، این که دیگه ابتکار خودت بود نامن، اینه که دیگه یزیدم میتونست بگه من که اینو نگفتم. چیکار کرد؟ اینه چرا اینجوری شده؟ خدا چرا اینجوری شده؟ لذا میگن علی اصغر سند حقانیت و مظلومیت ابا عبدالله الحسین. بله تو جنگ حلوا که خیرات نمی کنن، بخواه هر کی رفت جنگ 13 ساله باشه یا 18 ساله باشه، هر کی باشه بخواه جنگ دیگه، اینیست که هست. اما علی اصغر که لباس رزم نپوشیده بود، اون روایتی گفته میشه که معتبرتره که آقا ابا عبدالله حسن علی اصغر رو نیاورده بود تو میدان، دم خیمه داشت باهاش خداحافظی میکرد. من خدا شده دیشب تا حالا که اصلا نمیتونم روز عسلی از خر بخونم، نمیشه. انگار آدم هرچی پا به سن میگذاره ها دلش رقیق تر میشه. خود امام حسین پا به سن گذاشته بود. این حرفی که الان خدمت شما زدم یه حرف خیلی جدیه ها، ببین چقدر جدیه. بذار سند شد بگم داد بزنه که خواستی. تو دعای عرفه امام حسین صدا میزنه ای خدا، ای خدایی که رحم کردی به ابراهیم نذاشتی اسماعیل جلو چشمش زبر بشه، و این رحم کردی رو برای چی میفرماید؟ علا که بر سنی، آخه سنی از ابراهیم گذشته بود دیگه، طاقت یه حرف رو نداشت. نگاه کن تو رو خدا، نمیتونه. های جوونا روزه میخونن، بله یه دفعی تیر سه شبه و جزئیات اینا میگن، والا اینا هنون جوونن، بذار پا به سن بگذارن اگه تونستن طرف قنداقه یعنی اصغر برن. حالا یه کاری کنم جوونا هم دیگه از دل و دماغ روزه خوندن بیفتن، دیگه روز عاشورا هم جرئت نکنن روزه هستنی از خر بخونن. هم دیگه کم کم داریم به عاشورا نزدیک میشیم دیگه. شما ماشاءالله اهل شیون زدن و ناله زدن هستین. یه قصه برات تعریف کنم. شب عاشورا که قاسم ابن الحسن هی دوره عمو میگشت، عمو منم کشته میشم، عمو منم کشته میشم، آخر سر امام حسین وعده رو به عمو، به برادرزاده نازنین خودش داد، فرمود عمو. بله عزیزم. منتها امام حسین یه جوری حرف زد که خود اینم خیلی اسرار داره، ولی بگذرم. فرمود امام ابا عبدالله حسین قاسمم، نه تنها تو بلکه طفل شیرخواره عبدالله ابن عبدالله رضی هم کشته خواهد شد. تا اینو گفت آقا قاسمو میگی؟ برگشت گفت عمو مگه دشمن به خیمه هم میاد؟
بیان معنوی نقطه های آخر.